بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو که امروز برای شما نوشتم در موضوع مصاحبت و دوستی است. در کتاب شریف تحف العقول از ابن شعبه حبرانی که جلسه گذشته اگه ایتون باشه کتاب رو معرفی کردیم. کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه محمد باقر مجلسی، معروف مجلسی دوم. مجلسی اول کیه؟ پدرشون، صاحب کتاب روضة المتقین که شرحی است بر من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق. این روایت در موضوع مصاحبت هست که من دو تا آیه از قرآن رو هم بیارم که میترسم چون اشتباه بخونم از قرآن کریم با شما بخونم. از پیغمبر اکرم سوال شد، قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای اصحاب افضل، پیغمبر عرض شد که کدام یک از دوستان و یاران با فضیلت ترین اونها هستند. در این روایت مصاحبت به معنای مراوده و رفاقت تنگاتنگ و طولانی مدت نزود گذر. از پیغمبر سوال کردن چه دوستی از همه دوستها بهتره، چه یاری، چه همراهی از همه اونا با فضیلت‌تره. پیغمبر خیلی کوتاه جواب دادن، فرمودن اذا ذکرت اعانک و اذا نسیت ذکرک. هر وقت که یاد خدا باشی تو رو یاری کنه و یاری بده تو رو، و هر وقت خدا رو فراموش کردی به یاد تو بیاره. حالا سوال، ما فهمیدیم پس بله که مصاحبت، مراوده تنگاتنگ، رفاقت، اون رابطه‌ای که روی انسان نقش سازندگی داره و به رابطه‌ها و برخوردهای مقطعی و زودگذر هم مصاحبت اطلاق نمیشه. مثلا شما با کسی معامله میکنی، رفیقت نمیشه، پس برای همین اثر چندانی هم رو شما نمیذاره. ولی با کسی همراهی، با کسی دوستی. پیغمبر فرمودن که اذا ذکرت اعانک، وقتی یاد خدا بودی تو رو یاری کنه. او از کجا میفهمه که من یاد خدا هستم؟ آیا منظور ذکر زبانیه؟ اذا ذکرت الله یعنی آیا ذکر زبانیه؟ نه، ذکر زبانی نیست. یعنی وقتی من کار الهی میکنم، کاری که در راستای خواست خدای متعال هست انجام میدم، منو کمک کنه. همیشه هم کمک کردنش به این معنا نیست که کار خاصی انجام میده. خب یه موقع تشویق میکنه، یه موقع توصیه میکنه، یه موقع یه مانعیت ایجاد نمیکنه. همین که مانعیت ایجاد نمیکنه خودش نوعی کمک. و ازا نسیت ذکرک، موقعی هم که خدا رو یادت رفت تو رو یادآوری کنه، تو رو متذکر بشه. از کجا میفهمم من یادم رفته؟ نشونش همین کار شیطانی، کاری که در راستای اهداف الهی نیست انجام بدم، اون دوستی خوبه که منو متذکر بشه. خب در اهمیت دوستیابی و محیط رفاقتی حرف خیلی گفته شده، شما خیلی شنیدید. منم بحث ما این نیست، بنا هم ندارم بیشتر از این توضیح بدم، ولی آدما معمولا شبیه رفیقاشون میشن. اون رفیقی که همیشه دور و بر آدمو تمجید میکنه، آدمو مدح میکنه، اون رفیق لزوما رفیق خوبی نیست. اون رفیق خوبه که بعضی موقع ای به آدمم تذکر بده. ما در روایت دیگه این مضمون رو داریم، احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین دوستان و برادران من اون کسی است که عیبهای من رو به من هدیه بده. هدیه بده یعنی با یه بیان درست، با یه شرایط مناسب، تو موقعیت مناسب. و نکته آخر در مورد این روایت که بریم سراغ درس اینه که شاید قبلا گفتم، تکرارش حتما سود آوره، این مطلب رو من خودم و این تفکیک رو از هیچ کسی جز حضرت آیت الله جامع مجتبی تهرانی نشنیدم که ایشون می‌فرمودن، حتی این روایت هم که نوشتم از ایشون من شنیدم، در مسجد جامع بازار تهران این رو باید بخوندن و شهر کرد. چون میفرمودن که هر انسانی با چهار محیط در ارتباطه. محیط اول محیط خانواده. این بس خیلی اصل ریشه‌ای و عمیقی ها اگر خوب دقت کنید بشه. محیط اول محیط خانواده. محیط دوم محیط آموزشی. محیط سوم محیط رفاقتی. و محیط چهارم محیط شغلی. یه محیط پنجمی هم هست که آخر عرضم میگم که بر همه اینا حاکمه. همه انسان ها به طور طبیعی این از این چهار محیط برخوردارن، یعنی این در واقع عمومیت داره. محیط خانوادگی مهمترین محیطه، ولی بیشترین برد و بیشترین اثرگذاری مال محیط رفاقتی. پس بنابراین اگر کسی، شما مثلا می طرف اومده دانشگاه خراب شده، خانواده خیلی خوبی داره، رفیق خوبی هم داشته مسجد و محله و، ولی محیط آموزشیش خرابه، یا نه خانواده خیلی خوبی نداشته ولی آدم ویژه میشه بعدن، محیط رفاقتش خیلی خوب بوده یا محیط شغلش. انسان بیشترین اثرپذیری رو از دوستانش داره دیگه، بیشترین رنگ رو از دوستانش میگیره. برای همین که شما اگه دقت کنید تو همین دانشگاه خودمون به آدما دقت کنید، آدما با کسایی رفیق میشن که شبیه خودشونه. مثلا بعضی آدما تیپاشون مثل همه، رفتاراشون مثل همه. خیلی انسان باید دقت کنه در انتخاب اینجوری یاران و دوستان. و من قبلا اینو شاید عرض کردم، ببینید آدم در محیط رفاقت باید با کسی بپره که از خودش بالاتر. ازدواج ولی گفتم اینو دیگه یه بار، شما وقتی میخواید ازدواج کنید هدف از ازدواج چیه؟ رشده. اصلا هدف از ازدواج رشد نیست، قبلا هم گفتم هدف از ازدواج آرامشه. و جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیه. هدف از ازدواج سکونت آرامشه، برای این آرامش میتواند مقدمه رشد بشه. برای همین شما باید در ازدواج دنبال کف خودت بگردی. توصیه شده که شما در ازدواج دنبال کف، هم کف خودت باش، نه بالاتر از خودت. ولی در محیط رفاقتی اینجور نیست. در محیط رفاقتی انسان باید کسی رو انتخاب کنه که از او بالاتره. برای همینه که اینقدر تاکید شده مجالست با علما داشته باشید. نگاه کردن به شعر عالم مثلا عبادته. نقش سازندگی در روی انسان. من به همین مقدار بسنده میکنم. امیدوارم که خدای متعال توفیق همنشینی با خوبان رو در دنیا و آخرت نصیب همه ما بکنه. صلوات بر خدا. خب ما بحثی که خدمت شما مطرح کردیم به کجا رسید جانم سوالی؟ آها ببخشید، خوب شد گفتیم، مرحبا بناسید. یک محیط پنجمی هستش که بر همه این چهار محیط حاکمه و همه رو تحت تاثیر قرار میده و اون محیط حاکمان و عالمان، یعنی امرا و نخبگان. این خیلی مهمه. الناس علی دین ملوکهم. ممکنه همه این چهار تا محیط خوب باشن ولی فضای حاکمان جامعه یک فضای فاسدی باشه، یا فضای نخبگان جامعه یک فضای ضایع شده‌ای باشه. اینجاست که شما ببینید اگر حاکمان جامعه حاکمان صالحی باشن و حاکمان در واقع درست کرداری باشن، چقدر تأثیر مثبت روی مردم، روی آحاد مردم میذاره. و اینجاست که آدم نعمت جمهوری اسلامی رو درک میکنه. تا قیامت ما برای امام، ما و فرزندان ما برای امام طلب مغفرت و علو و درجه بکنن واقعا کم. فضای عمومی حاکمان جامعه فضای سالمه. بله در بین هر طایفه دزد و در واقع خلاصه سارق هم پیدا میشه، فضای عمومی عرض میکنه. صلوات برسیم. اگر اشتباه نکنم آخرین بحثی که ما خدمت شما مطرح کردیم در واقع نقدهای ابن تیمیه به روایت یوم الدار بود و پاسخی که به ابن تیمیه میدادیم. چهار اشکال ابن تیمیه رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم، درسته؟ و نکته چهارم در نقد این روایت این که اعتقاد به این که انذار چند مرتبه صورت گرفته باشه، یعنی ما بگیم که خب باشه اون جریان رو قبول میکنیم، اینام هست چند بار دیگه هم انذار خویشاوندان صورت گرفته، ما اینم نمیتونیم قبول کنیم این توجیه رو، چون که روایت تصریح داره که دعوت علنی پیامبر که من عرض کردم ابتداش دعوت خویشاوندانه بلافاصله بعد از نزول آیه انذار. من درس کردم اعتقاد بنده اینه که دعوت خویشاوندان چیزی جدای از دعوت علنی نیست، مرحله اول دعوت علنی پیامبر دعوت خویشاوندان پیامبر بعد از نزول آیه بنزل اشیرت. نکته بعدی اینه که چرا پیامبر اکرم از خویشاوندان شروع کرد، چرا خویشاوندان، که این مسئله در تبلیغ و در تبلیغ معارف دینی برای ما بسیار درس آموزه. این که پیامبر اکرم برای تثبیت پایه‌های دعوت و نشر رسالت خودش رو در واقع برای این امر بهترین راه رو دعوت خویشاوندان خودش دید، چند دلیل وجود داره. چهار دلیل من عرض می‌کنم، البته ممکنه شما دلیل دیگه بزنید. دلیل اول این که اصلاحات باید از داخل شروع بشه و وقتی که قوم و خویش انسان پذیرفتن، اطرافیان انسان پذیرفتن، خانواده انسان پذیرفتن، با قدم‌های ثابت و عزم راسخ میشه سراغ دیگران هم رفت و این کاملا با منطق قرآن هم سازگاره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون رو از آتش نجات دهید. دو، دعوت خویشاوندان به اون حضرت فرصت میداد تا بتونه بنیه داخلی و ضعف و قوت اون رو بشناسه و پیغمبر بدونه که چقدر و تا چه میزانی از حمایت افراد قبیله خودش و خویشاوندان خودش برخوردار خواهد بود در آینده، تا بتونه سیاست‌های اجرایی خودش و گام‌های بعدی خودش رو بر این اساس طراحی بکنه. در واقع این قصه یک محکی هم بود برای پیغمبر اکرم که محک بزنه ببینه چقدر باش همراهند. دعوتی که تازه میخواد علنی بشه و جهانی بشه و در این راه سختی ها و مرارت ها و مشکلات و دشمنانی هست، پیغمبر از خویشاوندان خود شروع میکنه تا ببینه اونا تا چقدر باش همراهند و چقدر بعدن از او حمایت خواهند کرد، که من عرض خواهم کرد بعدن جلوتر که بریم که فکر نکنید جریان یوم الدار به هم خورد و نتیجه نداشت. نه، اولا که از نظر ما اصلا جریان یوم الدار هدفش اثبات حقانیت امیرالمومنین، وصایت و خلافت اون حضرت و تمام کردن حجت بر دیگران، که من جلوتر نقل در واقع سعد و سعود سیدی طاووس رو عرض خواهم کرد انشاءالله. و غیر از اون ثمره هم داشت، ابو طالب بعد از جریان یوم الدار پیغمبر بعده یاری داد و ابو لهب رو هم طرد کرد که من عرض خواهم کرد. دلیل سوم، وقتی پیغمبر اکرم دعوت رو و انذار رو از نزدیکان و خویشاوندان خودش شروع میکنه، نشون میده که کوچکترین مسامحه و نرمشی حتی با عزیزترین افراد خانواده خودش هم نداره. و نهایتاً این که پیغمبر اکرم در جامعه‌ای زندگی میکنه که این جامعه بر پایه روابط و مناسبات قبیله‌ای پایه‌گذاری شده و برای همینم وقتی اون میخواد یک موضع اساسی بگیره و یک موضع سرنوشت ساز بگیره در چنین جامعه‌ای که مناسبات قبیله‌ای و روابط قبیله‌ای حرف اول میزنه، به رغم اعتقاد درونی خودش باید موضع صریح و شفاف و آشکار خاندان و قبیله خودش رو هم دریافت کنه. در زمینه تبلیغ، تبلیغ چهره به چهره، آقای قرائتی حرفای خیلی خوبی در این زمینه داره. مراجعه کنید دفتر اعضا مبلغ دانشگاه، جزوه هایی در این زمینه آماده کردن. خیلی این بحث مهمه، ما متاسفانه تبلیغ رو درست نفهمیدیم. اولا فکر میکنیم موقعی که میخوایم تبلیغ کنیم در محیط خانواده یا مسجد باید یک منبری برای ما بذارن بگن فیض بفرمایید، جواب همین بالا مثلا یه استفاده برسونید، و اگر میخوایم تبلیغ کنیم مثلا مردم جاهای دیگه برای ما اولویت دارن تا مردم شما. وقتی زکات هم میخوای بدی مردم محلت اولویت دارن به مردم شهرت، مردم شهرت به مردم کشورت اولویت دارن. ما میریم سراغ مثلا طرف تبلیغ خارج از کشور میره، ولی سراغ داداش خودش، خواهر خودش، چه میدونم پسرمون، پسرخاله خودش نمیره، خرجی هم نداره. و فکرم میکنیم تبلیغ کردن یعنی فقط حرف زدن، تبلیغ خیلی موقع عملیه. من با پسرمون مثلا ایام عیده بریم با هم یه کله پاچه بخوریم، یه پفک بریم بخوریم، لابلاش حرف بزن، عمل منو ببینه، همین عمل منو ببینه درش تأثیر میذاره. رسول اکرم بعد از جریان یوم الدار با وعده اکید ابو طالب برای یاری پیامبر از این اجتماع بیرون اومد و طبق نقل برخی از مورخان وقتی که ابو لهب، این نکته خیلی مهمه، وقتی ابو لهب اون موضع ضد الهی نامعقول رو در قبال دعوت پیامبر گرفت، ابو طالب به شدت به او برخورد کرد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 27 و 28 که جمله ابو طالب و خطاب ابو طالب به ابو لهب یعنی برادر خودش، یا اوره اگر خوب ترجمه کنیم یعنی ای ننگ خاندان، والله لننصرنه ثم لنعیننه، به خدا قسم که ما او رو یاری خواهیم کرد و نصرت خواهیم کرد. سپس به پیغمبر اکرم عرض کرد که یبن اخی، ای پسر برادرم، ازا اردت ان تدعو الی ربک فاعلمنا، موقعی که خواستی به سوی پروردگار دعوت علنی بکنی ما رو خبر کن، حتی نخرج معک بالسلاح، تا اینکه سلاح برداشته و با تو بیرون بیاییم. این در واقع که بعدا در جریان دعوت علنی من عرض میکنم که ابو طالب همه رو جمع کرد، فقط ابو لهب نپذیرفت. حالا عموی پیامبر باشه، منطق قرآن فامیل بازی نیست. میگه من جلسات قبل عرض کردم اون روایت که پیغمبر اکرم فرمود خدا برای همه انبیا از اهل خودش رو یک وزیر و وصی، و این پارتی بازی نیست، از اهل خودش، از نزدیکان خودش، نزدیکانی که با او همراهی عقیدتی دارن. وگرنه در منطق قرآن پسر نوح با بدن بنشست، خاندان رسالتش گم شد. البته انحراف پسر نوح فقط رفیق بد نبود، دیگه چی بوده؟ مادرش که قرآن مثال زده دیگه، و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا. انشالله که آیه درست خوندم بعد، که خدا متعال مثال زد زن لوط و زن نوح رو که همسر پیغمبر بودن ولی برایشون فایده ای نداشت. پسر نوح باباش پیغمبر بود، هم رفیق بد داشت محیط رفاقتی، هم مادرش بد بود محیط خانوادگی. زن لوط، ابو لهب و خیلی دیگه که مثلا پدر خوبه، در اینا پدر خوبه، پسر ممکنه منحرف باشه، یا بالعکس طرف خان محیط خوبی نداشته. و ضرب الله مثلا للذین آمروا امرأت فرعون، درست خوندم آیه رو؟ از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. آسیه بنت مزاحم در یک محیط آلوده زندگی میکرد ولی خودش رو حفظ کرده بود. نکته بعدی که راجع به جایگاه امیرالمومنین در یوم الانذار اشاره میکنیم، غیر از جایگاهی که در حدیث یوم الدار به علی علیه السلام داده شده که پیغمبر فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، علی علیه السلام جایگاه و حضور دیگری هم در جریان یوم الدار داره که این قصه قصه مهمی از نظر من و از نظر بسیار مورخ. این که پیغمبر فرمود به علی، فرمود تو طعام آماده کن، تو دعوت کن. خب میتوانست به خدیجه بگه تو طعام آماده کن، به ابو طالب یا مثلا به جعفر که از نظر سنی از امیرالمومنین بزرگتر بود، برادر امیرالمومنین، بگه تو مثلا برو دعوت کن. در واقع پیامبر طبق فرمایش برخی از مورخین، پیامبر با انتخاب علی علیه السلام جلوی انحراف قضیه را از مسیر طبیعی گرفت و در همه جای این قضیه علی علیه السلام حضور داره که اگر مثلا اونها انکار کردن بحث خلافت و وصایت، حضور امیرالمومنین کم رنگ نمیشه. در جای جای این قصه اصلا راوی جریان امیرالمومنینه که من رفتم و دعوت کردم و آمدن و اینا، مثلا آدمای هرچی میخوردن مثلا غذا بود و غذا کم نمیشد و همه سیر شدن و کذا بود. خب که علی علیه السلام در اون دوران در نوجوانی از همه پیشی گرفت از نظر سنی خردسال بود، ولی از نظر عقلی و روحی رو در اوج قرار داشت، که طبق تاریخ اسلام ما بارها اینو داریم که سن ملاک نیست، پختگی ملاکه، پختگی ملاکه، ولی ممکنه کسی سنش کم باشه ولی پخته باشه. مثلا در جریان جیش اسامه که پیغمبر او رو مأمور کردن برای و سایر افراد جامعه اسلامی از جمله خلفایی که بعداً به خلافت رسیدن، اینا همه زیر فرمان اسامه باید می‌بودن دیگه. اسلام از اول با این تفکر مخالف بود. نکته بعدی که در مورد حدیث یوم‌الدار که دیگه ما این بحث رو کم کم جمع کنیم، چرا انذار، چرا پیغمبری که هم برای بشارت آمده و هم برای انذار، چرا از انذار شروع کرد دعوتش؟ آیا این باعث نمی‌شد که عده‌ای برمن یا از دست برن یا همراه نشن؟ چون قرآن کریم سوره بقره آیه 119 انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یا آیه این آیه، البته این تعبیر چندین بار در قرآن آمده، من دوتاشو انتخاب کردم، سوره مبارکه سبع آیه 28 و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو رو مبعوث نکردیم و ارسال نکردیم مگر به سوی همه مردم، بشیرا و نذیرا، هم بشارت دهنده و هم انذار دهنده، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. چرا در واقع سوال اینه که چرا به رغم اینکه پیامبر اکرم بشارت دهنده و بیم دهنده بود و قرآن هم کتاب هدایت و بشارته، چرا در ابتدای کار از بیم و انذار سخن گفت؟ کسی نظری داره؟ بفرمایید.
بیم و انذار تفسیرش خیلی بیشتره.
خب شما معتقدن که انذار اثرش بیشتر از تبشیره دیگه؟ جوابی دارید برای این سوال؟ چرا پیغمبر با انذار شروع، با نکن شروع کرد؟
انذار اثر داره اما بشارت نمیده
دیگه. این هم خوبه، اول لا باشه تا بعد الا الله بیاد دیگه. ببینید نکته مهم، جامعه مخاطب پیغمبر اکرمه. در ابتدای بعثت همه مردم کافر بودن و اونهایی که مخاطب پیغمبر بودن غرق در انحراف بودن، غرق در ستم بودن. لازم بود که پیغمبر اینها رو در ابتدا انذار بده تا اینها بفهمن در چه وضع خطرناکی به سر میبرن و چه عواقب دهشتناکی در انتظار اونها هست که بتونن خودشون اصلاح کنن. یعنی این بیم و انذار موجب رهایی و خلاصی اونها از این وضعیت میشد. اگر قرار بود در همون موقع تشویق هم بشن، در واقع سقوطشون و امکان سقوطشون و درجه سقوطشون بیشتر بود. پیغمبر لذا با انذار شروع کرد، ولی دعوت همیشه لزوما نباید با انذار شروع بشه، باید حال مخاطب رو هم در نظر داشت. یه آدمی از با یه لبخند جذب میشه، یه آدمی از با یه نکن، اینو باید در نظر بگیره. همیشه هم باید کنار هم باشه. مثل اینکه خب برای اینکه در واقع خوف و رجا هم برای مؤمن همیشگی باید کنار هم باشه. المؤمن و بین مخافتین، مؤمن همیشه بین دوتا ترسه. عمرن قد مضا، عمری که گذشته، و ذنب قد بقیه، و اون گناهی که هنوز باقیه. مؤمن هم باید امید داشته باشه به این که، یعنی هم در آن واحدی که احساس میکنه گناهکارترین بنده خداست، باید امید به مغفرت و غفران الهی هم داشته باشه. این چیزیست که در واقع اسلام به ما آموزش میده. و نکته بعدی راجع به یوم الانذار، سخنان پیامبر در یوم الانذار و روایتی غیر از روایت طبری. ما روایت طبری رو مطرح کردیم، نقد ابن تیمیه به روایت طبری رو گفتیم، پاسخ دادیم به ابن تیمیه و بعد روایت‌های نادرستی رو از منظر ابن تیمیه مطرح کردیم. اما نقل‌های صحیح دیگری غیر از نقل طبری هم در مورد حدیث یوم‌الدار وجود دارد؟ غیر از نقل طبری؟ بله. روایتی که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب سعد و سعود، معلوم سیدیم تاوز کتابی دارد به نام سعد و سعود لنفوس منبود که جز به کتابهای کم تر شنیده شده یه سیدیم تاوزه. من مختصر به جوی کتابم توضیح میدم. خود سید که صاحب کتاب لغوف و صاحب کتاب مصباح الظاهر، اگه الان ذهنم درست یاری کنه، ایشون متوفای سال 661 قمری، میتونم حتی در یاد داشته قبلی نگاه هم بکنم اگر نوشته باشه، چون متوفای 664 هجری قمری، مرحوم علی ابن موسی ابن طاووس، مشهور به سید ابن طاووس، از علمای بزرگی که در حله متولد شد و از علمای بزرگ شیعه. ایشون این کتاب رو که در واقع در کتاب در موضوع کیفیت جمع‌آوری قرآن کریم و حل در واقع برخی از مشکلات قرآن، مشکلات به معنای آیات مشکل، آیاتی که تفسیر اونها و معانی اونها واضح نیست، که از تفاسیر مختلف در واقع نقل کرده، سید در مقدمه این کتاب میگه که من این کتاب رو برای فرزندانم وقف کردم. خوب دقت کنید، من میخوام یک نمونه از تعهد عالمان شیعه رو بگم. چون میگه من در این کتاب دو کار انجام دادم، یکی این که فهرسته، یعنی بله فهرسته کتب کتابخانم رو در این کتاب ذکر کردم، اسامی کتبی که در کتابخانه من موجود بوده، و کار دومی هم که کردم این کتابها رو بعد از ذکر نام هر کتاب بهترین مطالب اون کتاب رو هم ضمیمه کردم. و برای این کار دو فایده در نظر سید ابن طاووس بوده. اول اینکه ممکن بوده که بسیار از این کتاب‌ها از بین بره، سید می‌خواسته یادی از اون کتاب‌ها باقی بمونه و اسم اون کتاب‌ها رو ببره که اگر این کتاب‌ها بعداً مفقود شد حداقل نشانی از اونها باقی بمونه که اینا میراث شیعه بوده و در اختیار من بوده. و نکته دوم اینه که شاید همه حوصله نداشته باشن که برن همه این کتاب‌ها رو بخونن، حداقل یه بهره‌ای از این کتب ببرن، که البته این کتاب یک جلد بیشتر نیست، احتمالاً سعد و سعود جلد اول این مجموعه بوده، حالا معلوم نیست که سید این کتاب رو ادامه داده یا اینکه اصلا به دست ما نرسیده جلد بعدیش مفقود شد. به هر حال در کتاب سعد و سعود صفحه 106 در بهار الانوار مرحوم علامه محمد باقر مجلسی هم هست، جلد 18 صفحه 215 که پیغمبر اکرم فرمود یا بنی عبدالمطلب. من بخش هایی از این خطبه رو قبلا در خلال بحثم در جلسه گذشته مطرح کردم. پیغمبر فرمود یا بنی عبدالمطلب انی لکم نذیر من الله جل و عز، من از جانب خدای متعال نذیر هستم و انذار دهنده و بیم دهنده شما هستم. انی اتیتکم بما لم یأت بهی احد من العرب، من برای شما چیزی آوردم که احدی از عرب نیاورده. فَإِن تُطِعُونِي تَرْشُدُوا، اگر از من اطاعت کنید رشد میابید و تفلحوا رستگار میشوید و تنجحوا نجات پیدا میکنید. خیلی تعبیر بعدی زیباست، ان هذه مائدتون امرنی الله بها، این سفره ایست که خدای متعال به من فرمان داده که برای شما پهن کنم. این دعوت الهی و این ایمان و اسلام، یه سفره است که من برای شما پهن کنم. فصنعت حالکم، منم برای شما پهن کردم، این سفره برای شما فراهم کردم. کما صنع عیسی ابن مریم، آنچنان که عیسی ابن مریم برای قومش کرد، لقومه. فمن کفر بعد ذلک منکم، تا حالا نمیدونستید، تا حالا آگاهی نداشتید، آگاهی مسئولیت آوره، از به بعد میدونید، حالا که دعوت شدید اگر بعدش کفران ببرزید و کافر باشید، فإن الله يعذبه عذابا شديدا لا يعذبه احد من العالمين، خدا آنچنان عذاب شدیدی شما رو خواهد کرد که کسی از عالمین و جهانیان اونچنان عذاب نکرده. و تقوا الله، بپرهیزید. حالا من راجع به تقوا یک نکته کوتاه میگم و رد میشه. یا ایها الذين آمنوا تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ترجمه کنید. تقوا ترس نیست، از خدا بترسید، پرهیز کار باشید. تقوا ترس نیست، تقوا خود نگهداری، یعنی از خدا بترسید. بترسید چی؟ از خدا خودتون رو نگه دارید، یعنی خود نگهدار باشید در مقابل خدا، حد و مرزها رو بشناسید. خدا رحمت کنه جاموش دبا رو میفهمه تقوا کیس بلد اینو در دکونه هیچ عطاری این فرمایششون رو بیدرخ خواهد کرد. من توصیه حالا ایشون یه بحث مفصلی راجع به تقوا داشتن بالای 200 جلسه از یادم اشتباه نکنم، صوتیش که سیدیش هست در واقع مؤسسه فنش آثارشون داره بیرون، اگه حال داشتید بگید اینا رو گوش کنید، واقعا همین حرفا رو بگید گوش کنید، هم تا در کنار شما و در اطراف شما بزرگانی هستن اینا رو قدر بدونید و از اینا بهره ببرید. در همین دانشگاه آدمایی هستن که اینا آدمای بسیار بزرگی هستن، ولی چون فقط گناهشون میدونید چیه؟ میدونید گناهشون چیه؟ دم دستن. چون دم دستن کسی قدرشون نمید. همین از آیت الله باقری، از آیه مهدوی که جای خود آیت الله باقری، ایشون مجسمه اخلاق. تو کارایشون ریز بشید، دقت کنید، بهره ببرید. واقعا آیت الله آسد حسن مصطفی، آیه آیت الله آسد حسین مصطفی، همین حاج آقای زنجانی، حتی بعضی از اساتید معمولی که در واقع به دید شما معمولی هم سر کلاس شما میان، یکی از آقایون اساتید همین رشته قرآن و حدیث رو، حالا من شاید ایشون راضی نباشه اسمشو بگم، یکی از بزرگان بیرون گفته بود که این آقا مراد بنده است، که از فارغ التحصیل همین دانشگاه هستش، خود این آقا مراد بنده است، ایشون آقای دکتر فلان در طهارت نفس زبانزد خاص و عام بود. حالا من آقای زنجانی رو میگفتم، آقای زنجانی میدونید که ایشون پسر مرحوم آیت الله میرزا باقر زنجانی که در نجف در زمان امام سه نفر بودن در نجف که مطرح بودن، هم درسشون شلوغ بود هم در مظان مرجعیت بودن، آیت الله اسد محسن حکیم امام و مرحوم میرزا باقر زنجانی پدر ایشون، ایشون هم دم دست از شنبه صبح دانشگاه تا چهارشنبه بعد از ظهر، شبام دانشگاه میخوابه ایشون، چون منزلشون خوبه، شنبه میاد چهارشنبه میره. استفاده کنید از این بزرگان، برید سوال کنید، حرف بزنید، نکته یاد بگیرید. چون میفهمید که من ایشون خب نجف درس خونده، نجف بوده، اصلا نجف بزرگ شده، خاطرات زیادی از بزرگان نجف داره. ایشون میفهمید من در درس امام شاگرد امامم بوده، ایشون در درس صلات امام ایشون میگفت من حاضر بودم خودم اون روزی که امام گفت علمای قم، شنیدید دیگه اینو از امام، به داد اسلام برسید، علمای نجف اسلام از دست رفت، چون من حاضر بودم. پس اون انقدر من سنم کم بود میرفتم ته ته میشستم به ستون تکیه میدادم، بعد از درس اولین باری که رفتم این آقایون به من گفتن که پسر جون برو بازی کن، ولی چی میای اینجا مثلا؟ ایشون میگفت فکر میکردم من نمیفهمم، ولی من درس متوجه میشدم. حتی ایشون یه خاطره ای از پدرش و مرحوم استاد علی قاضی هم نقل کرده، تو این کتابا چاپم شده، که ایشون میگه پدر من روزه داشت جمعه ها منزلمون، مرحوم استلیای قاضی با اینکه پدر من مشربش با استلیای قاضی متفاوت بود، ولی با هم رفاقت داشتن، همدیگر رو نفی نمی‌کردن اگه من اشتباه یادم نمونده باشه. یه بار ایشون اومد منزل ما روز جمعه بود، بس پدرم عذرخواهی کرد، گفت من مقیدم به غسل جمعه، باید غسل جمعه رو انجام بدم. رفت داخل حمام و گفتیم آقا آب مثلا لوله کشی که نبوده، گفت یک لیوان آب براش بردیم، با یک لیوان و یک لنگ غسل جمعه کرد بدون اینکه اسراف کنه، با یک لیوان و لنگ، نیاز در واقع آبی که از اون لنگ در واقع میگرفته خودش رو غسل جمعه کرده. حالا ایشون بالاخره منظور من عرضم این بود که این بزرگانی که هم اینا رو گوش کنید، عرضم این بود که آقا مشتاق راجع به تقوا بحث مفصل دارن، هیچ کس هم بحثو نکرد، ایشون میفهمیدن تقوا محصوله ایمان مستمر و عمل مکرر است. تقوا ملکه قدسیه، تقوا محصول ایمان مستمر عمل مکرر. لا یکون الرجل من المتقین قبلا هم بهتون بشه بود، و روایات متعددی در باب تقوایشون بررسی کن. بله حیفن واقعا این بزرگان که در کنار ما هستن، و اینا ببینید اینا بسیاری از بزرگان در همین شهر زندگی میکنن که اینا لزوماً کسی که شناخته شده است بزرگ نیست. این یادتون باشه، کسی که معروفه و مشهوره لزوماً آدم بزرگی نیست، ممکنه بزرگ معروف باشه ولی خیلی کوچیک باشه. من یکی از دوستان من توی یکی از این خبرگزاری هاست میگو از یکی از آقایون خیلی گنده، و ما یه خبری زده بودیم حجت الاسلام و المسلمین فلانی در فلان جا گفت، گفت فرداش تماس گرفت، گفت ببخشید آیت الله ما دنبال کسای آدمایی باشید که دیگران نمیشناسنشون، سرشون هم خلوته، اینا خوب فازم میدن به آدم. در روایت هست که تو بال عبد نومه خوش به حال اون بنده های خامل و ذکری که کسی نمیشناسه، بی سر و صدا ان، یعرفه الله ولا یعرفه الناس، خدا اینا رو میشناسه، مردم اینا رو نمیشناسن. لیسو بالمزایی البزر، به زیا یعنی چی؟ رادیو، اهل خبر پراکنی از خودشون نیستن. اولائک مصابیح الهدا، دارم باید قدر اینا رو بیرون، اینا چراغای هدایت هم برید دوربرتون هم زیاده. شما برای استفاده از این بزرگان و آقایون همتی نمیخواد بکنید، چون در کنار شما هست، در کنار شما هست. من موقعی که آجا مشتبه زنده بود اینه یادم میاد بعض موقع با این چیزا، حداقل برای خود من که درسه، یه بار یه گروهی آمده بودن شب قدر، یعنی یه آقای آمده بود شبهای جلسه اخلاق، شبهایی که ایشون 30 شب جلسه داشت، از آجا مشتبه یه سوالی بکنه. آجا فهمیدن فردا بیا ظهر مسجد جامع به جواب میدن. گفته بود آجا روزم خراب میشه. گویان چی؟ گفته بود آجا ما از چالوس میاییم، ظهر شرعی که تمام میشه حرکت میکنیم، میاییم اینجا جلسه شما تموم میشه، راه میفتیم میریم چالوس وطنمون، قبل از اذان ظهر صبح مثلا، یا قبل سحر برسیم چالوس، یا قبل از اذان ظهر که روزمون درست بشه. نکته بعدی، دعوت علنی پیغمبر اکرم، که بعد از اینکه پیغمبر اکرم خیشاوندان نزدیک خودشون رو دعوت کردن و انذار کردن و خبر نبوت پیغمبر اکرم در شهر مکه پیچید، هنوز پیغمبر اکرم دعوت رو علنی نکردن. خوب دقت کنید، من دیدم بعضی جاها این خلط میشه یا توجه نمیشه. پیامبر خیشاوندان رو دعوت کردن، جریان ابولهب، بعد این قصه در شهر پیچیده برای اولین بار، چون قبلا تبلیغ چهره به چهره، نفر به نفر، دعوت پنهانی. وقتی قریش جدیت پیامبر رو و ابعاد دیگه این قضیه رو دریافتن و احساس کردن که داره پیامبر به مرزهای منافع اونها نزدیک میشه، با همه توان خودشون به رویارویی با پیامبر اومدن، قبل از اینکه پیامبر همه رو دعوت کنه. یعنی با انواع روش‌های استهزا، تمسخر، تهمت‌ها و افتراها، با هدف در هم شکستن شخصیت پیغمبر اکرم نزد مردم به میدان آمدن و اتفاقا خیلی هم موفق بودن. این روش‌هایی که قریش انتخاب کردن باعث رویگردانی بسیاری از مردم از دور پیغمبر اکرم شد. پیغمبر از این بابت خوب غمگین و اندوهگین شد و این امر رو مانع جدی انتشار دعوت خودش و انجام رسالت خودش دونست. خدای متعال به رسول اکرم فرمان داد که دعوت خودش رو آشکار کنه، از قریش برای پذیرش اسلام دعوت بکنه و تهدید اکید کرد قرآن کریم که تمسخر کنندگان رو به شدت مجازات خواهد کرد. یعنی آیه 94 و 95 سوره مبارکه هجر نازل شد، فاستعذ بما تؤمر و اعرض عن مشرکین، انا کفیناک المستهزئین، فاستع بما تؤمر. پیغمبر اون چیزی رو که اون امر شدی با صدای بلند اعلام کن، از مشرکین هم روی گردان باش و اعرض عن المشرکین، انا کفیناک المستهزئین. دقت داشته باشید که وقتی به اولیاء دین اهانت میشه، یکی از راه‌های مقابله با اهانت به اولیاء دین تثبت، اعتماد به نفس و اهمیت ندادن به کار اهانت کنندگان در روند تبلیغه. این نهراسیدن در مقابل جبهه باطل و دعوت، ادامه دادن به دعوت حق، ولا یخافون فی الله لومت لائم، این خودش نکته مهمی. حالا بنده یک مقاله ناچیزی دارم تو این فصلنامه، دو فصلنامه یعنی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، موضوعش همینه. اگر کسی دوست داشت، این موضوع شیرینیه و خواندنی از نظر من و مهمم هست، سیره معصومان در مواجهه با اهانت، سیره اهل بیت پیامبر اکرم در مواجهه با اهانت کنندگان چه بوده و چه راهکارهایی برای امروز میشه ارائه داد. تو اونجا من مفصل نمونه‌های تاریخی رو بحث کردم و آوردم. خب پیامبر اکرم بعد از این در واقع فرمان پروردگار اطاعت کرد، از توده‌های مردم خواست که تسلیم پروردگار بشن. طبق نقل نورالثقلین، تفسیر نورالثقلین جلد 3 صفحه 34، پیغمبر فرمود یا معشر قریش، یعنی اینجا ابتدای دعوت علنیه. حالا طبق روایت دیگر که روایت بعدیه که عرض خواهم کرد، پیغمبر مثلا بالای بلندی ایستاد یا بالای کوه صفا ایستاد فرمود یا معشر قریش، ای جماعت قریش، یا معشر العرب، ای جماعت عرب، نه تنها قریشی ها، نه تنها مکی ها، ادعوکم الى شهادت ان لا اله الا الله، شما را دعوت میکنم به شهادت دادن به یگانگی خدای متعال و انی رسول الله و اینکه من پیغمبر و فرستاده خدا و آمرکم. ببین در موضع تبلیغ پیغمبر بسیار مستحکم با خواهش و تمنا و مثلا عزیزان من، فرزندان من، نه خیلی محکم، و آمرکم، شما را امر میکنم به خلع الانداد و الاسنام، به در واقع جدا شدن و دوری از بت‌ها، فعجیبونی، من رو اجابت کنید، تملکون به حل عرب. اول پیغمبر مزایای دنیوی رو میگه برای اینا که علاقه من بیشتر علاقه دارن به این چیزا، که بر عرب حکومت خواهید یافت و تودین و لکم العجب، عجم، عجم هم رام و در واقع فرمانبر شما خواهد شد، و تکونون ملوکن فی الجنه، پادشاه میشید در بهش. فاستهزؤوا بهی، پیغمبر رو مسخره کردن و قالوا جنه محمد ابن عبدالله، پسر عبدالله دیوانه شده، البته ولم یک سرو علیه، به او جسارت نکردن، متعرض او نشدن، لموضع ابی طالب، به خاطر جایگاه ابی طالب. این مطلب رو در ذهن داشته باشید که ما مطمئنن قطعا میدانیم که پیغمبر اکرم هرچند مورد استهزا، آزار و اذیت قرار گرفت، ولی امنیت جانی پیغمبر هیچ وقت به خطر نیفتاد. به خطر نیفتاد، تهدید بود، بله، جریان اون شب لیلت المبیت بود، اینکه پیغمبر صدمه ای بهش بخوره نخورد، به خاطر موقعیت اجتماعی ابو طالب و این نقش پررنگ ابو طالب. برای همین اونهایی هم که با ابو طالب و پیغمبر مرتبط بودند هم شکنجه نشدند. علی علیه السلام در هیچ وقت علی علیه السلام از کفار شکنجه نشد، علی علیه السلام از مسلمان‌ها شکنجه کشید، ولی از کفار و قریش هیچ وقت شکنجه نشد. جعفر همین، اونایی که علی رو اذیت کردن مسلمان ها بودن، میدونید که مسلمانان علی علیه السلام رو اذیت کردن، اونایی که به ظاهر مسلمان بودن. بله، در روایت دیگری که در المنصور سیوطی، در المنصور نور و سقلیم که عرض کردن، تفسیر البرهان، من چند تاشون می نویسم، البرهان، تفسیر قومی، نور الصقل و و و اینا تفاسیری هستن به نام تفاسیر محصور یا اثری. تفسیر محصور یا اثری چه تفسیریه؟ چیه؟ با استفاده از روایت. خب دیگه تفاسیر محصور تفاسیر هستند که در تفسیر آیات صرفاً از روایات وارده از معصومین یا از صحابه استفاده می کنند طبق تعبیر اهل سنت. یعنی بنابراین تفسیر محصور تفسیر جامع نیست، یعنی شما ذیل هر آیه تفسیر نمی بینید، فقط ذیل آیاتی تفسیر می بینید که در مورد اونها روایت وجود داره. و اینا میگن تفاسیر محصور یا تفاسیر اثری با سیس مختلف. نور الثقلین یه ذره بریم، عروسی الحویزی مؤلفش، دورالمنصور مال سیوطی، البرهان مال سید هاشم بهرانیه. طبق نقل دورالمنصور ذیل تفسیر آیه تبت ید و ابی لهب، یعنی سوره تبت یا مسد، پیغمبر اکرم بر دامنه کوه صفا ایستاد و صدا زد، مردم رو جمع کرد، که مردم مثلا حالا مثلا یه پیغمبر فهمه یا صباحا، یعنی مثلا یک ذکری بود که مردم رو جمع میکرد، همه آمدن. پیغمبر فرمود که چه میگید اگر من به شما خبر بدم که یک سپاهی از پس این کوه به سمت شما میاد، یعنی یک لشکر جراری الان میاد به سمت شما حمله میکنه. مردم همه گفتن که ما تو رو متهم نمیدونیم، هرگز از تو دروغ نشنیدیم. پیغمبر فرمود من شما رو از عذاب شدید بیم میدم، ایمان بیارید. ابو لهب بلند شد، فنهز ابو لهب و صاحبه، بلند شد و گفتش که تب لک سائر الیوم الهازا جمعت الناس، دستت بریده باد، خدا تو رو نابود کنه، مثلا نابود بشی، برای این مردم جمع کردی. فنزلت، اینجا که مردم از گرد پیامبر متفرق شدن، پراکنده شدن، آیه تبت ید و ابی لهب و تب نازل شد.
خب بعد از این که بالاخره پیغمبر اکرم دعوت رو علنی کرد، اشراف قریش با ابو طالب مذاکره کردن. این مذاکرات رو ابن اسحاق در سیره خودش با سه مرحله عنوان کرده که حالا من خودم اسم‌گذاری کردم. مرحله اول که این مذاکرات همه با ابو طالبه، یعنی مذاکرات قریش با ابو طالب در سه مرحله. مرحله اول درخواست جلوگیری، درخواست در واقع توقف دعوت، که جمعی از اشراف قریش که اینا این اسما یادتون باشه اینا بعدن خیلی پیغمبر اینا اذیت میکنن، مثل عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب، ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، آقازاده‌هاشون هم ماشاءالله همه گل پسرم دارن، معاویه و امرواس اینا همه بچه‌ها همینا. بله آقازاده‌هاشون هم خلاصه خوب تربیت کردن بچه‌هاشون. اینا نزد ابو طالب آمدن و گفتن که برادرزادت خدایان ما رو بدگویی میکنه، پدرهای ما رو گمراه میدونه. این نکته رو بگم، این که اینقدر کفار قریش تأکید میکنن رو خدایان ما، خدایانان، فکر نکنید اعتقادی در پس این نهفته است. سران قریش به بت‌های خودشون اعتقادی من حداقل در تاریخ ندیدم اعتقاد قلبی داشته باشن. این حرف رو میزنن چون منافعشون داره در خطر میفته. اینا با بت‌ها و مکه و کعبه و کلیدداری دارن چیکار میکنن؟ کاسبی میکنن، موقعیت اجتماعی دارن، موقعیت مالی دارن. پدران ما رو بعد گمراه میدونه، یا خودت جلوی او رو بگیر یا کار او رو به ما وابگذار که ما هم میدونیم تو هم مثل ما با او مخالفی، شرش رو از سر تو هم کم میکنیم. این مرحله اوله. مرحله دوم تهدید به جنگه. وقتی دیدن که پیغمبر همچنان دعوت خودش رو آشکار میکنه و مردم رو دعوت میکنه و فرا میخونه، نزد ابو طالب آمدن تهدید کردن که اگر جلوی برادرزادت رو نگیری و او رو از بدگویی به پدران ما و ناسزاگویی خدایان ما و تغییر خردهای ما باز نداری، به زودی با او خواهیم جنگید تا یکی از این دو گروه از بین بره. که ابو طالب اینجا داستان رو برای پیغمبر اکرم بازگو میکنه و از اون میخواسته که از اون خواسته که جان خودش رو حفظ کنه، نه اینکه از دعوت دست برداره، جان خودش رو حفظ کنه. که همون جمله معروف که پیغمبر در جواب فرمودن که ای عمو، به خدا قسم اگر خورشید رو در دست راست من بگذارن، ماه رو در دست چپم، که من دست از این کار بردارم، من چنین نخواهم کرد تا اینکه خداوند متعال یا من رو پیروز کنه یا در این راه جان خودم رو از دست بدم. که ابو طالب اینجا طبق تاریخ باز هم به پیغمبر وعده یاری میده، یعنی من با تو هستم. و مرحله سوم تهدید به قتل پیامبر، که قریش نزد ابو طالب اومدن یه پیشنهاد کردن که ما یکی از فرزندان خودمون رو به تو میدیم که پسر تو باشه و تو محمد رو به ما بده تا او رو بکشی. که جواب ابو طالب خیلی جالبه، که ایشون فهمید که به خدا قسم پیشنهاد شما خیلی زشته که پسر خودتون رو میدید تا من برای شما پرورش بدم، بزرگ کنم، بعد شما پسر منو بگیرید مثلا بکشید. به خدا قسم که چنین اتفاقی نمیفته و اینها رو ناامید کرد. من بحث آخری که خدمت شما مطرح کنم بحث اقدامات ابو طالب بعد از شکست مذاکرات و روش هایی که مشرکین جایگزین سه روش قبلی کردن. بعد از اینکه این مذاکرات شکست خورد، ابو طالب دریافت کرد که کار داره به مرحله خطرناک خودش نزدیک میشه. بنی هاشم و بنی مطلب رو فراهم کرد، جمع کرد و از اونها خواستش که پیغمبر رو حمایت کنن و برای حفظ او به پا خیزن. همه اونها قبول کردن جز ابولهب، و خدای متعال هم پیغمبر اکرم رو حفظ کرد و قریش کوچکترین صدمه ای نتوانست به پیغمبر اکرم وارد بکنه جز اینکه او رو به جادوگری و سحر و کهانت و شاعری متهم کرد. وقتی قریش دریافت که نمیشه با پیغمبر اکرم درگیری مسلحانه داشت، چون ظاهرا خود قریش احساس کرد که توانایی در واقع آمادگی لازم برای جنگ مسلحانه رو نداره و سوریه هم مطمئن نبودن که نتیجه این جنگ به نفع اونها به پایان برسه، ترجیح دادن به جای جنگ و درگیری مسلحانه از سایر روش‌ها استفاده کنند. روش اول جلوگیری از ملاقات و دیدار مردم با پیامبر اکرم و گوش فرا دادن به آیات قرآن کریم بود، که نمونه‌های متعددی ما در تاریخ داریم. سوره مبارکه انعام آیه 26 و هم ینهاونه عنه. بگید دیگه، ینهاونه عنه و ینهاونه عنه. هم مردم رو از پیامبر اکرم باز می‌داشتن و خودشون هم از پیامبر دوری می‌کردن. یه آیه دیگه، و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کسانی که کافر شدن می‌گفتن که به این قرآن گوش ندین، ولغوا فیه، سخن لغز درش بندازید، لعلکم تغلبون، شاید که مثلا شما پیروز بشید. این یک راه بود که مردم ملاقات نکنن به پیامبر، اگر میرن پنبه بذارن تو گوششون. نمونه‌های متعددی هست در کتب علوم قرآنی هم سراسر، در واقع نمونه‌های متعددی آمده که میتونید مراجعه کنید. من گذر میکنم. راه دوم و روش دوم، پیگیری روش استهزا و تمسخر رسول اکرم، به گونه که پیغمبر احساس شکست بکنه، احساس حقارت بکنه در جامعه، و تا اینکه مثلا دست از این کار برداره. و در واقع راه سوم، یا در دل همین راه، کوبیدن شخصیت پیغمبر اکرم و کرامت پیغمبر اکرم تا دیگران نفرت ایجاد بشه درشون و از پیغمبر دوری بکنن، و خودشون و بزرگانشون احیانا این کارها رو به عهده میگرفتن، روی سر پیغمبر اکرم خاکروبه میریختن، شکم به گوسفند میریختن. حالا شاید من جلسه قبل نمونه هایی رو از اون مقاله، نمونه های تاریخی رو راجع به اهانت به پیغمبر با همین موضوع، موضوع اهانت به پیغمبر اکرم مطرح بکنم. و نکته آخری که این کارها قطعا بی تأثیر نبوده طبق تأثیر تاریخ، و عربت ابن زبیر جمله ای رو داره که اونها کسانی رو که از پیغمبر پیروی میکردن فریب دادن، عموم مردم از پیغمبر رویگردان شدن. یعنی در جریان دعوت علنی این که این روش ها رو در واقع کار گرفتن، این روش ها بی تأثیر نبود. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.